بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من خطبه چهارم نهج الفصاحة بود و رهنمودهایی که وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به عنوان رهنمودهای کلی به مسلمانها فرمودند تا بتوانند اسکلت بندی زندگی دینی خودشون رو شکل بدن. نگاه به خطبه هایی که خود پیامبر می فرمان، همطور که من بارها خدمت عزیزان تأکید کردم، یه خصوصیات خاصی داره. میشه باش اسکلت بندی زندگی رو ریخ. بقیه ائمه همین فرمایشات رو می گرفتن و وسعتش می دادن، می پروروندن، به اصطلاح کاربردی ترش می کردن. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب الله. اون چه که باید بهره ببرید رو ببرید و در کنار خدا و الطاف الهی کوتاهی نکنید. این یه کلید فوق‌العاده است. چون اون جلسه و جلسه قبلم روش مختصری بحث شد، دیگه اجازه بدین روش بحث نکنیم، ولی خیلی حرفه. آقا تو هر جریانی یاد باشید خدا در صحنه است. ما باید در رابطه با استفاده از الطاف الهی تو این صحنه و جریان کوتاه نیاد. حالا چه جهاد باشه، چه تو بازار باشه، تو کلاس باشه، رفیق باشه، صله رحم باشه، اختلاط با بچه ها باشه، همواره یادمون باشه بهره ما باید ارتباط بیشتر با خدا باشه. ممکنه بپرسین خب بلد نیستیم. حالا اینا کلیات است. خودی وجود مقدس حضرت ادامه میدن فرمان قد علمکم الله کتابه و نهج لکم سبیله. خدا کتابش رو به شما تعلیم کرده است. مشکل نیست این قرآن. میخواید که بتونین در هر صحنه بهترین نتیجه را با ارتباط با خدا بگیرید، و خود کتاب خدا راشا نشونتون داده و نهج لکم سبیله و راه خدا رو برای شما مشخص کرده، روشن کرده است. پس بهونه است. این که حضرت آیت الله بهجت حفظ الله می فرمان علم تو معلم توست، یعنی تو اونقدر بلدی که تعبیر خودشون است علم تو استاد تو، استاد عرفان می خواهی. همین علمی که داری کافیست برای این که بتونی عارف خوبی بشی. مشکل نیست که حضورمون کمه، نه این که فکر کنیم علممون کمه. بعد می فرمان که خب این قرآن و این راه رو گذاشتن لیعلم الذین صدقوا و یعلم الکاذبین، تا معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. بعضی ها میگن ما میخوایم خوب باشیم، ولی خب راه خوبی جلوشونه عمل نمیکنه. خیلی که سخت نیست که آدم یه حرام و حلالی بکنه، موازه باشه، افراط نکنه، تفریط نکنه، در حضور انجام عبادات با یه قلب متذکر باشه فوق‌العاده است. ما عموما چون نتایجش نمیدونیم که وقتی حضرت میفرمان آقا این راه این کتاب برای این که معلوم باشه کی راست میگه کی دروغ میگه، حضرت دارن اون اسکلت بندی یه دینداری رو میگن. شما علم میخوان ببینین معنا شما به هم به خودمون دروغ میگیم یا نه. خب مشخصه اگه بنای زندگیمونو بر دینداری گذاشتیم، خب یه جوری برنامه ریزی کردیم که سر وقت نماز بخونیم، نمازمون رو بخونیم، برنامه رو نمازمون گذاشتیم، اول سر وقت گذاشتیم، برنامه روی حلال و حرام گذاشتیم. خب این شکل میگیره که آقا ما دروغ نمیگویم، مدعی نیستیم. بعد حضرت ادامه میدن فاحسنوا کما احسن الله الیکم، همونطور که خدا به شما خوبی کرده خب شما خوبی کنید. خدا میبینی که تمام ابعاد زندگی شما را لطف کرده، خب تو چرا لطف نمیکن؟ اینقدر نیاز داشتی، اینقدر آبرو میخواستی، اینقدر رفع مشکل میخواستی، شده خب شما هم همینطور برخورد کنید با بقیه. این خیلی عجیبه که ما گاهی میبینیم نه، خدا واقعا وقتی با ما برخورد کرده خیلی خوش نگرفته زندگیمون، ما با بقیه که برخورد میکنیم خوش میگیریم. یعنی انتظار داریم خود ما مثلا حالا خونه ای که مثلا میخوام داشته باشیم طور نیست دو سه تا اتاق داشته باشه، ولی مثلا به طرف میگه یه اتاقم بسده، اخو میگه با تو یه اتاقی برخورد کرده که تو با بقیه یه اتاقی برخورد میکنی. حالا مثال واقع شاید حضرت مستقیما اینا نمیخوام بگن، حضرت حرفشون میگه فاحسنوا کما احسن الله الیکم، خدا به شما لطف و احسان کرده پس شما هم لطف کنید، احسان کنید. اینا اطلاقی گفتن، یعنی نگفتن تو چه مورد، یعنی روحیه روحیه احسان باشه. و عادوا اعداءه و جاهدوا فی الله حق جهاد، با دشمن خدا دشمن باشه. یه قاعده است، قلبی که دشمن خدا را دوست داشته باشه، این قلب قلبی است که نمیتونه ادامه بده بندگی را. بسیاری بودم که اولا آدم مؤمنی بودم اما حساس نبودن به بدی بدان، به گناه گناهکاران، یواش یواش آلوده شدم. خونواده های ما سراغ داریم که اول مذهبی بودن، متدین بودن، حساس نبودن که این بابا، این برادرش، داداشش، نمیدونم داییش بیدینه، براشون مهم نبود. مثلا میدن اه خودش به من میگو مثلا نمیدونم الان نزدیکاشون میگو مثلا میمد، مثلا عیال ما براش حساس نبود که این مثلا دستاش پیداست. گفتم ولی ما چیزیش نگرفتیم، بعد یواش یواش دیدیم عیال مذهبی ما زندگیمون شد آتش، به جای خیلی بدی کشی دوش. بالاخره این کسی که میدونه که این دست نمیدونم بازوی نامحرم را نباید ببینه و میبینه، این در واقع با دشمن خدا دوسته، آتش میگیره زندگیش. و عادوا اعداءه و جاهدوا فی الله حق جهاده، این برا تلاش کنید. یکی از روحیای ما اینه که فکر کنیم یه مسلمان نیم بند باشیم میشه کار به انتها برسه. نمیشه والا، کم که ندارید شما تو زندگی، الحمدلله همه پر تجربه. بسیاری بودن متدین بودن ولی نیم بند، نتیجه نگرفتن. این آیه را چه آیه، حالا چه این خطبه، این آیه قرآن هم هست دیگه، فرمود آقا تو دین داری پا بر جا و محکم باشی. اینو زیاد تکرار کن. آقا نماز خوندن دینه، اما نماز خوندن اونقدر که اونجور که باید خون چی؟ اول وقت خوندنه، با حضور قلب خوندنه، با حوصله خوندنه. این جاهد و فلاح حق جهاد، در مسیر الهی تلاش کنین اونجور که باید تلاش کنین. آقا بناس هر کاری که ما بناس بکنیم باید این توش باشید، بناس مطالعه کنیم اونجور که باید و شاید، مطالعه که خدا راضی بشه، بناس که کار بکنیم برای مؤمنین اونجور که باید و شاید کار بکنیم. جاهد داشتیم زیاد، مسلمون های نیمبن اون نتیجهی که باید بگیرن نمیگیرن. دیدیم که مثلا میگن ما نمازمون رو میکنم، حالا کاری نداریم که مثلا حالا با امریکان بد باشی. خب این که یعنی با دشمن خدا دشمنی نکردن، این یعنی درست دینداری نکردن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ طرفی که تا 5 سال پیش مذهبی بود، ادعای دینداری میکرد، تو بروکسل با بوش جلسه داشت. بوش آدم بدبختم که میخواد بشه، ولی یه جور بدبخت بشه که دیگه روسیا نشه. باورتون میاد مثلا این دو سه نفر، آره یکشون پسر شاه بوده، حالا اونا که کس کارش نداره، دو نفر از کسایی که ادعای مذهبی حالا نمیدونم حالا از هر جبهه‌ای میخوان باشن که میگن عرض کردم کسی که اون ولایت رو حذف کنه از زندگیش، خودش بخواد صاحب نظر باشه، خودش قرآن رو بخونه ده بکنه کافیه است. اون بابا آخه معصوم، تدبر علما رو، سخن معصوم، این اما خودمونم صاحب نظر. حالا بفهم آقای صاحب نظر، یادم است یه بار کلینتون گفت من خودم هم اسلام رو میشناسم، نظر دارم برای اسلام. با سلمان رشدی ملاقات داشتن، نمیده یاد نسینم، بعد گفت بله منم اسلام رو مطالعه کردم. اسلام مطالعه کرد که رفیقش سلمان رشدی است. اینجوری میشه دیگه. این جاهد و فلاح حق جهاده را یه خودتون میدین. خب بعد میفرماد آخه مسلمونا شما را خدا خواسته نمونه هایی باشین برای روشن کردن مرز حق و باطل. حالا خودتون وارونه شدی؟ خب اجتباکم و سماکم المسلمین، شما را انتخاب کرد و شما را مسلم قلم داد کرد، اسم مسلم به شما گذاشت، یعنی به جهان اعلام کرد آقا اینا مسلمه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. برای اینکه تو این نمود روشن کردن، نمونه نشون دادن اسلام، هر کس بتونه جا خودش رو مشخص کنه. ما شما رو یه نمونه هایی قرار دادیم که هر کس به شما نزدیک شد نجات پیدا کنه، هر کس به شما از شما فاصله گرفت هلاک بشه. حالا مواظب باشین شما خودتون یه جوری نباشین که از اون ملاک بودنتون خارج بشین. اصلا قبلنا میدونیم که یکی از علتهایی که لباس روحانی میپوشیدن روحانیون، برای این که زیر نظر مردم باشن، وقت چون مواظبن که یه خطایی نکنن که مردم به اسم روحانی بزنن، به اسم روحانی تمام بشه، خودشون هم اصلاح می شدن. گفتن ما لباس می پوشیم برای اینکه می دونیم تو این لباس پوشیدن ستمه می خوریم، مواظبت باید بیشتر بکنیم، عملا اصلاح نفسمون می شه. وقت از قرن دهم به بعد حتی شنیدن دراویش اینا، حالا تو ذهن بعد از دراویش لباسشون عین این روحانیت ده. یعنی خیلی انتظار داشتن فلانی که لباس مثلا رقعه درویشی میپوشید باید اعمالش هم طبق لباسش بشه. دراویش و روحانیون لباسشون برای این بوده که در نمونه بودن و خودشون مواظب خودشون باشن. البته عرض میکنم از قرن دهم به بعد استعمار اومده سو دراویشا توشون نفوذ کرده، خیلی مشکلات دارن، اما قبلا اینجور نبود. است حضرت میفرمان پس حالا اینجوری زندگی کنید، ولا حول ولا قوت الا بالله، فاکثروا ذکر الله و عملوا لما بعد الموت. سه تا کار یا سه تذکر. اولا همه محورهای قلب بدون قدرت الهی قرار بدید. لا حول ولا قوت الا بالله خیلی کار ازش میاد. اولا دفع دشمن میکنه، دفع خواطر میکنه. شما ببینید الان میگن چیکار کنیم نکنه نیارو برا ما بزنه، این که یه فکر، این خاطر است. بعد که میان نماز بخونده میبینید نفس نداره نمازه، چرا؟ نفسش کی گرفته است؟ خاطره، خواطر گرفته. من چی گفتین لا حول ولا قوت الا بالله، اصلا آنی که میاد تو ذهنتون که نکنه این برا ما بزنه، این ذکر میکرد برو بابا این کار ازش نمیاد. اراده برای دفع خاطر و خواطر موجب قوت نفس برای انجام چیزی که خودش اراده میکنه میشه. شما اراده میکنی نماز بخونی، اراده میکنی حضور قلب داشته باشی، اما اگر خواطر را زودتر دفع نکرده باشین، خواطر نفس شما را فشار میاره، خسته میکنه. منچنه نصف شب بیدارمی ملک بیدارمون میکنه، ملک بیدارمون میکنه که خب حالا بلند شو، اون خواطر روز، قصه نون خوردیم، آب خوردیم، آبرو خوردیم، کینه، حسد، اینا جون برای ما نذاشته؟ نه اینکه قوه‌مون را با بدنمون بخوایم جبران کنیم، قوه را باید با روح جبران کنیم. روح اگه قوی شد به بدن دستور میده. روح را چی قوی میکنه؟ دفع خواطر. دفع خواطر را چی ایجاد میکنه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. دستور العمل آیت الله وحجت هم هست اگه بدونیم. بعد از هم میفهمان که فکس رو ذکر الله، زیاد یاد خدا باشید، یعنی حضور حضرت حق را در جای جای زندگی ببینید. الان همه حالا که اینجا نشستیم، آیا هم جز این است که خدا توفیق داده؟ یادمون میره، یا خدایی نکرده تو رو درواسی میان، چه من یا چه شما، فایده نداره. یا آقا با یاد خدا زندگی کن. برای همین آنی که میدین نه برای خدا نیست نکنید. گاهی آدم نه طرف تو رو درواسی باید بری کار این کار رو بکن. تو رو درواسی مثلا جلسه یه. گاهی دیدن جلسه میگیرن مثلا فاطمیه میگیرن بعد تلفن میزنن که پس چرا تشریف نیاورد. آدم تو رو درواسی اینا میره به چه دردی میخوره. خوبه که آدم نیتش خیر کنه و بره، اما بناز که دائم در طلب نظر حضرت پروردگار قدم برداری، نتیجه چی میشه؟ فوق‌العاده است. خب قلبی که به حق وضع شد که دیگه نفسش نفس حاکم بر بدنش میشه، نفسش نفس حاکم بر شهوت و خطورات و وهمیاتش میشه. اینم نکته دوم. بعد عجیب است و عملو لما بعد الما. اینا مفصلش رو در خطبه 113 بحث میکنیم انشاءالله. مرگ یعنی یک حیات ابدی حاضر. مرگ باید اول روش دوریم. یک حیات ابدی حاضر. هر کس فکر کنه بعدن قیامت هست میفرمان از ما نیست. امام رضا میفرمان همین حالا میشه دیگه دی در ابدیت زندگی کنه. در ابدیت یه زمان هست، مکان هست، اصلا یه دنیای فوق‌العاده عجیبی است قیامت. فرمود اگر که برای قیامت زندگی کنی، آروم آروم در حضور ابدیت خود را وارد میکنی. یه خبرهایی است این دستورات، کارهای عجیب ازش میاد. و عملو لما بعد الموت، برای بعد از مرگتون همه حال عمل کنی. یعنی چی؟ یعنی همه حالا در بعد از مرگتون باشی. مگه نفرمودن الان قیامتی قائم؟ همه حالا قیامت من قائمه. یعنی وجود مقدس پیامبر که بعد قیامت برشون بعد نیست، نه همین حالاست. اگه ما بنامونو بریم بزن، چون یعنی چقدر قصای بی خود، هرسای بی خود، دعوای بی خود، همه این آمار این است که ابدیت رو در حضورش نیستیم. در حضور حالا وقتی که ابد در حضور ابدیت خودمون باشیم، حالا یکی بیاد بگه آقا مش دستم پشت سر شما فوش داده، فردا میخوان که آبرود نببرم، اصلا نمیفهمین این فردا کو. ما الان که در حضوریم، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، من دارم میبینم بهشتا، فردا کی؟ مال کیه؟ اصلا فردا ما نداریم، پس فردا نداریم، در حضور میریم. روش فکر کنیم اگر که آدم دائم برای معادش کار کنه، همین حال در حضوره. وقت معاد میدونیم که یه روزه، نه شب داره نه فردا، زمان و مکان اینا همه چونجا از بین میره. یک حضور عجیب همین حالا. فَإِنَّهُ بعد یه قاعده میگن، خیلی قاعده عجیب میگن، حالا این کارو بکن برای بعد از معادت زندگی کن، برای بعد از مرگ. در نتیجه چی؟ حرام رو دیگه دوست نداری، گناه رو دیگه دوست نداری. لطف الهیست دیگه، ناخودآگاه دستور ذکر موت باعث میشه که تمام میلهای سرکش مثل آبی که در شن فرو میره، فرو میرزه از آدم. یه خواله که متوجه موت شدی، حیات دا بردی به وسعت بعد از مات. فا اینهو من اصده ما بینهو و بین الله یک فهی ما بینهو و بین الناس. ها حالا در این شرایط اگه کسی مسئله خودش رو با خدا حل کنه، بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا هم بین اونا و مردم اصلاح بکنه. غیر اینش ما راهی داری؟ تمام اینا که میخوان بین خودشون و مردم و خودشون اصلاح کنن، نگاهشون کنیم، از شاه بگیرا، ناسیس بگیرا، راکفلر بگیرا، همین مثلا الان دیگه باید بگم همین که میکروسافت، اینا که من میگم ثروتمنده زمان ماست، همشون ببینید مثل چی میگن، مثل چی جون میکنن برای اینکه یه وقت یکی نیاد مثلا رو دست این برنامهشون بزنه. شب و روز خواب ندارن. پری روز گفت اخبار دیگه، جشن بعد از 40 سال جشن فارغ التحصیلی لیسانسش گرفت. نه چیز یادی گیرین، همشون همینطورن. خدا نکنه ما نبینیم این چیزا را، خدا نکنه ما نبینیم. اگه کسی خواست خودش بین خودش هم مردم رو اصلاح کنه، ذلیل میشه. یا آقا یه دین به این قشنگی، یه برنامه به این خوبی، یک خدایی که دائم میتونی تو قلب یادش کنی، خب بیا چه کار کن، بیا بین خودت و خدا را با یاد معاد اصلاح کن. باور کنی نصف این دور از اونش خر هم مالیه که ما میکنیم و معادمون از بین میبریم، مال این است که میخوایم خودمون به انسان خودمون رو حل کنیم. آقا اگه ما حالا رو دست اون گروه نزنیم، رو دست اون هیئت نزنیم، رو دست اون مسجد نزنیم، بفرم یه مذهبیامون یه جور بدبختی داریم میکشیم، غیر مذهبیامون نه بابا، ما با خدا باید خدایات ما میخوایم تو رو راضی کنیم. هر چه ممکنه از راضی کردن خدا عملگی باشه دا، خب باشه عملگیه برای رضایت خدا، از پادشاهی برای فرار از خدا که عملگیش بهتره. اینا قاعده کنیم، اگر معاد اومد وسط این خرهمالی ها، این که ما وقتی که باید صرف اصلاح قلب کنیم تا با خدا بتوند انس بگیره، و صرف این که تو خیابونا بازار یه سنار بیشتر در بیاریم، بعد حالا نمیدونم بیشتر بخوریم. این قاعده است، من اصلح ما بینه و بین الله یکفهی ما بینه و بین الله ذالک بان الله یقضی علی الناس ولا یقضون علی، برای اینکه خدا بر مردم حکومت میکنه نه مردم بر خدا. شارون بیچاره فکر کرد که خودش میتونه دنیا رو عوض کنه، حالا خودش انشاءالله اسرائیل با عمر شارون دوتایی با هم خلاص میشه انشاءالله. نوری که خدا به قلبین رئیس جمهور انداخته است انشاءالله تسریع بفرماد، همه عصبانی شدن چرا آقا گفته است که مرگش نزدیکه. خب نزدیکه، هیچ یکی از خودش نگفته است که. به هر صورت میگه آقا تو اصلاح خودت با خدا حل کن، خدا بین تو و مردم اسلام کن. چرا؟ برای که خدا بر مردم فرمان میده، همه دست خداست. خب مردم که بر خدا فرمان دن و یملک من الناس و لا یملکونمه، خدا مالک مردمه نه مردم مالکمون. خب پس به قلبتون اطمینان حضرت دادن که در این شرایط که چی؟ که خدا مالک مردمه نه مردم مالک، خدا حاکم مردمه نه مردم حاکمه. پس اگه بین خودت خدا رو اصلاح کنی، پس خدایی که حاکم مردمه و مالک مردمه بین تو و مردم اصلاح میکنه. گفتن تنها شخصیت سیاسی دنیا که روزی که رفت محبوب تر از روزی بود که آمد، با اون همه محبوبیت روزی که آمد حضرت امام بود. یعنی دقیقا می فرمان تاریخ گواه است، سیاسی اونا میگن چون اونا به اعتباره اینکه ایشون رهبر یه انقلاب بوده میگن دیگه، تنها رهبر سیاسی که حافظه تاریخ به یاد داره حضرت امام بود که روزی که اومد با اون همه 4 کیلومتر فقط گل گذاشتن، حالا 4 کیلومتر فقط گل جلو امام یاد دونه که از همین اسما ما و چایده هم از دیگه تقسیم کردن، یعنی کیا برن تو استقبال امام شرکت کن، کیا اینجا باشن که یه مثلا کودتایی نشده این حرفا کنترل کن، نظام مال شاه بود اما دست بچه ها بود. منظور خب تقسیم بندی شد. اون وقت اون زمان اون استقبال، بعد دیدیم که در رحلت امام رادیوهای بیگانه به هنرمندای طاغوتی فوش میدادن که چرا شما اینقدر خرج کردین هنرتون رو برای امام. ببینید چی تو شده بود. چرا؟ برای اینکه مسئله خودش رو با خدا حل کرد، خدا مسئله اونا با مردم حل کرد. این قاعده است. چرا؟ برای اینکه مردم محکوم حکم خدا. ما اینا دائم باید یادمون باشه. بعد می فرمان حضرت جنبندی می کنن دیگه، این جنبندی جنبندی خطبه هم هست، جمله ببین الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این یعنی چه آخری خطبه؟ یعنی دل، ای دل متوجه باش همه کبریایی مال حضرت حق است. غفلت کنی ضعیف میشی، بد انتخاب میکنی. همیشه علت بد انتخاب کردن های ما ببینید چیه؟ میگویم که اگر که فلانی خواست سر به سر ما بذاره ما چیکار کنیم؟ چطور میشه که یاد خدا و خلوصمون میره، غیر خدا را براش کبریای قائل میشه؟ از در درم یعنی این برنامه زندگیست. عرض کردم این خطبه ها خطبه هاییست که در صدر اسلام حضرت باش تمام سیستم اسلام رو پیریزی کردن. دائم می فرمان که آقا مواظب باشی، کبریایی مال حضرت رب است. الله اکبر، الله همون که الله هست که همه اسماء الهی نزدشست، کبریایی هم پیششست. پس تو اگه به خوبی ها سیر کردی به کبریایی سیر کردی. شما دقت کردین تمام این آدم ها عجیبه داشته ایم، حالا یه جور دیگه شو داریم، قدیما یه جور دیگه شو داشتیم، که تو خونه اینقدر فقیر شده بوده است که نوکره را دیگه پول نداشته است بهش بده. به نوکره میگفته است من تو خونه نوکره تو هم، هرچی تو میگوی میکنم، نوکره تو زن بچه دم، این خونه هم، این اتاق هم مال تو، من هم. اما تو کوچه تو یه جوری نشون بده که یعنی تو نوکره من. یه سه عجیبه. حالا یعنی چه؟ این نمونه برای چیه؟ دنبال کبریاییه. کبریایی یعنی میخواد کبریایی داشته باشه. ببین به چه روز افته. آخرش لو رفت یعنی آخرش معلوم شد که کی نوکر است. نه، همیشه همینجه. چون هر کس کبریایی را از غیر خدا بخواد حتما زدید میشه. خودش گفت و به عزت و جلالم قسم اگه در مقابل کبریایی من خواستی بیستی خودتا بزرگ کنی ذلیلت میکنه. اما عکسش کن، بخوا که او کبریایی کنه، با کبریایی خودش به تو فرمان بده، خود تو هم بزرگ میکنه، به کبریایی خودش بزرگ میکنه. اگه شما یاد کسی بیفتی که اگه یاد اون بیفتین یاد خدا افتادید، خدا اینه حتما بزرگ میکنه یا نه؟ دوباره کلده خوبی است، دقت بفرمایید. اگه شما یاد کسی بیفتید که یاد خدا میفتید، وقتی یاد اون میفتید، خدا حتما اینا بزرگش میکنه تا کبریایی خودش نشون بده. اگه یاد کسی بیفتید که یاد خدا نمیفتید، حتما اینا ذلیلش میکنه تا کبریایی خودش نشون بده. هم بوشا ذلیل میکنه، هم کلینتونا، هم شارونا، هم امامو عزیز میکنه. حالا شما با این قلب ببین چقدر عجیبه. حضرت میفرمون الله اکبر، یعنی خدای ما نوکر تو، فقط تو در کبریایی. ما چی؟ اینجور هم نیست که ما میخوایم کبریایی داشته باشیم، ما میخوایم بندگی داشته باشیم. خودش وقتی دید ما نیستیم هیچی، خودش در صحنه زندگی ما میاد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا رو اینا بمونید. خب پیناش قلبتون باید بگید، قلب باید به قلب بفهمونیم که آقا لا حول ولا قوت، هیچ توان و قدرتی نیست الا این توان و قدرت بکشی میخورد به الله، که این به الله دوتا خصوصیته، هم علیه هم عظیمه، همیشه بگویم مترادف است، هم باید بگویم از یه جهت علو به معنای برتری است، عظمت به معنای شکوه است. شما گاهی این دوتا را به دو معنا، کوه را مثلا میگویم علو داره، دریا را میگویم عظمت داره، شکوه ترجمه میکنیم، میگه تمام عظمت ها و شکوه ها مال خدا. شاید بشه اینجور معنی کرد، من نمیدونم، چون احتمال میدهیم که این دوتا اسم دو تجلی از حضرت الله باشه. خب میفرماد که مردم این خطبه اینم دستور العمل دیگه، بقیهش هم باید عمل کرد. خدایا به حق این پیامبر که همه خوبی ها رو در قلبش مستقر کردی، ما را از دستور العمل پیامبر و خلق پیامبر محروم مگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.